العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض می‌کنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفراقك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت بغي الليل والنهر، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و آقا و مولا حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم اگر ما با کسی که خمس نمیدهد مواجه شدیم، می توانیم مالی که او در اختیار ما قرار میدهد یا به ما میفروشد یا به ما میبخشد از اون مال استفاده کنیم یا مجاز نیستیم. جواب اینه که اگر شما با کسی مواجه هستید که شیعه اثناعشری نیست، حالا میخواد یا سنی باشه یا اگر یا سنی باشه یا اینکه اصلا مسلمان نباشد، اگر با چنین کسی مواجه شدید، مالی رو او در اختیار شما قرار بدهد یا به شما بفروشد یا به شما ببخشد، شما مجاز در تصرف و تملک هستید. مثلا رفتید در مغازه یک ارمنی، به شما میگه این جنسی که شما میخواید من تو انبارم دارم، 3 سال پیش خریدم. خب به این مال خمس تعلق گرفته، منتها این شخص اصلا مسلمان نیست که بخواد خمس بدهد، اعتقاد به خمس به این دلیل ندارد. در این صورت اون مال رو به شما میفروشه، شما مال رو تملک میکنید و مشکلی نداره، تمام مال رو مالک میشه. یا در اختیار شما ممکنه بگذارید تا شما مصرف کنید، مانعی نداره، شما مصرف میکنید. اما اگر با کسی مواجه بودید که شیعه اثناعشری بود، در این صورت با اموال این فرد، با توجه به اینکه میدونید خمس نمیده، چجوری باید مواجه بشید؟ در اینجا بعضی از فقها ها فرمودن که اگر شما با این فردم مواجه شدید، شما تکلیف ندارید، مال رو او در اختیارتون میگذاره، میتونید مصرف کنید یا مال رو به شما میبخشه، میتونید تملک کنید، بگیرید، همش هم میشه مال شما و به شما میفروشد، میتونید بخرید و هیچ وظیفه ای ندارید. اوست که باید خمس این مال رو بده اگر به این مال خمس تعلق گرفته. یعنی در حقیقت فرمودن بعضی از فقها که فرق نمی کنه که شما با شیعه مواجه باشید یا غیر شیعه، در این مواردی که مال از دیگری به دست میاد، شما لازم نیست بلافاصله خمس بدید. پایان سال اگه مصرف نکنید این مال رو باید خمس بدید، او بحثی است که درش اختلاف نیست. در این که تام میگیرید آیا بلافاصله باید خمس بدید یا نه، تو این محل اختلاف. بعضی فقها فرمودن نه، بلافاصله لازم نیست خمس بدید، خمس میفته گردن خودش. ولی بعضی دیگر از فقها فرمودن که شما اگر میدونی که خمس این مال رو ندادی، یه مالی اون شخص داره که میدونید خمسش رو ندیده، مثلا میدونه این دختر مادر بزرگش اهل دادن خمس نیست، بهش گفته نه جون من یه واسه عروسی یه چیزی از 5 سال پیش گذاشتم کنار، میخوام بهت بدم، میدونه این خمس هم نمیده، بنابراین خمس اون جنس رو هم نداده. در این صورت بعضی فقها ها فرمودن تا میگیرد شخص بلافاصله باید خمسش رو بپردازه، در حقیقت 4/5 رو مالک میشه، 1/5 رو اصلا مالک نمیشه، باید به فقیه بلافاصله خمس بده. حالا 4/5 دیگر این مال اگر تا پایان سال مصرف نشد، اون وقت باز باید خمس این 4/5 رو پایان سال بوده، نه دیگه اون وقت. این اختلافی است که در مسئله وجود داره. من یه دور خلاصه میکنم. بعضی فقها فرمودن چه طرف مقابل شما شیعه باشد و چه نباشد، شما اگر مال رو گرفتید وظیفه ای ندارید. این نظر بعضی از فقها است، ولی بعضی فقها میگن فرق میکنه که شما مواجهید با شیعه اثناعشری یا غیر شیعه اثناعشری، اگه با شیعه مواجهید شما خمس ما این مال رو، اگه میدونی خمس همین مال داده نشده بلافاصله باید بدی، ولی اگر غیر شیعه باش مواجه بودید خمسش لازم نیست که بپردازه. در اینجا یه تذکری عرض بکنم، مسئله ممکنه تو ذهن بعضی از عزیزان سوالش طرح شده باشه، خیلی گذرا عرض کنم برد بشن. زمان ما زمان کثرت شبهات و اشکالاته. یکی از شبهاتی که رواج داره در جامعه ما و از شبهاتی هم هست که خیلی خوب جا میفته، احتیاج به آیکیو بالا نداره، خیلی زود جا میفته، اینه که دو سه تا روایت که واقعا هم هست اینا رو به یه پسر یا دختر متدین نشون میدن، میگن در اینجا ائمه فرمودن ما خمس رو برای شیعیانمون حلال کردیم، ائمه فرمودن ما حلال کردیم، آخوندها بل نمی کنن، اینا خمس رو میگیرن. چرا؟ چون فکر جیب خودشونن، شاه بخشیده شیخ علی شاه نمیبخشه. این مسئله ذهن خیلی ها رو درگیر میکنه که این مسئله چگونه است. من مکرر با این سوال مواجه میشم، حالا اونایی که این سوال واسهشون پیش نمیاد من نمیپرسن، نمیدونم چند تا، ولی از من زیاد این سوال رو پرسیده و میپرسند. جوابش چیه؟ جوابش اینه که در خود اون روایات و خارج از اون روایات قرائنی وجود داره که ائمه علیه السلام همین فرضی که گفتیم و حلال کردن، یعنی مالی که از دیگری به شما برسه او باید خمسش رو میداد، نداده، اون مال رو حالا به شما میبخشه یا به شما میفروشه، آیا بلافاصله باید خمسش رو بدید شما یا اینکه لازم نیست خمس بدید؟ این روایات میخواد مالی که از دیگری به دست شما رسیده و او میبایست خمسش را میداد و نداده، این روایت اونجا رو میخواد بگی که ما حلال کردیم، نه اینکه کلن شما لازم نیست خمس بدید تا ظهور امام عصر علیه السلام. نه، مضمون اون روایات این نیست، بلکه ما روایات مخالف فراوان داریم که افراد باید در زمان غیبت هم خمس بدن. من این روایت رو از باب نمونه میخونم، ولی غیر از این هم داریم که نایب دوم امام عصر علیه السلام جناب محمد بن عثمان عمری، ایشون میفرماید، روایت در کتاب کمال الدین صدوقه، میفرماید که یه وقتی توقیعی از ناحیه امام عصر علیه السلام به دست من رسید که در او نوشته شده بود لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من اموالنا درهما، اگر کسی درهمی از اموال ما رو حلال بشموره لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد. این رو یه درهم مثلا فرض کنید روزگار ما میشه 100 تومن 200 تومن، میشه بی ارزشی، از اینا که گاهی دیگه روزگار مغازه‌دارها گاهی ازش اغماز میکنن، یا اونایی که طلب دارن مثلا تو حسابات مغازه میگن ولش کن، خیلی مال کم ارزشی میده اون وقت. محمد ابن عثمان عمری مرد فقیهی بود، یعنی چیز فهم بود، روایت رو فقط نقل نمی کرد بلکه درش دقت می کرد. میگه من با خودم فکر کردم که این عبارت معناش اینه که اگه کسی بیاد مال امام رو حلال کنه و بعد بخوره، این روایت اون رو میگه، ولی بسیاری از شیعیان اصلا حلالش نمی کنن، می خورن، میگن دیگه چیکار کنیم بیار مال امام، شاید یه وقتی توبه میکنیم میدیم، حالا دیگه وقت نمی کنیم و دیگه روزگار ما یه جور اوزام به هم ریخته و خلاصه پشت گوش می رزن، نمیگن حلال و می خورن، بعضی میگن حلال حرف آخونده در بوده، ولی بعضی ها حلالش نمی کنن، در این که میدونن مال امام زمان علیه السلامه به بهانه های تفره میرن و نمیدن. محمد بن عثمان انبی میگه من تو ذهنم اومد که امام علیه السلام میگه لعنت خدا بر اونایی که حلالش میکنن و میخورن، ولی اونایی که حلالش نمیکنن فقط میخورن، اینا رو لعن نمیگیره. خب درستم فکر کرده. میگه من این مطلب تو ذهنم که آمد، یه بار دیگه متن روایت رو کاغذ دیدم، دیدم جلوی چشم من عبارت اول محو شد، عبارت دوم جایگزین شد. عبارت این شد لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من اکل من اموال نادرهم. نفرین خدا و تمام ملائکه و همه مردم بر کسی باد که یه درهم از اموال ما رو بخوره. حالا حلالش میکنه بخوره یا بگه نه مال امام زمان حالا میخوریم تو بعد ایشالله برسمون میدن، یا میخوریم بعدن ایشالله میدیم. لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی باد که او از اموال ما یه درهم حتی بخوره. پس آنچه که گفتند که روایاتی داریم که خمس حلاله، بله داریم، ولی نه هر خمسی، بلکه اون خمسی حلال است که باید طرف مقابل خمس میداد. به شما منتقل کرده این مال رو، شما علل قاعده میبایستی میدادید، چون یک منجمش اصلا مال اونه بوده، او قاصب بوده، باید میداده نداده، شما لازم خمس بدید. این روایات تحلیل خمس، حلال کردن خمس، میگه واجب نیست شما بدید. روایات حلال کردن خمس مربوط به این قسمت، نه همه اقسام خمس. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردان و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل محمد بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاطر و صلوات بلندی تقویم. در روایات ما همونطور که عرض شد، بعضی از افراد رو منا اهل البیت شمردن، بعضی ها رو هم گفتن لیس منا، اونا از ما نیست. و البته این تعبیر منا همونطور که گذشت اصلش در قرآن وجود داره که حضرت ابراهیم به خدا عرضه داشت فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. یه عده‌ای از من تبعیت و پیروی میکنن، اونا از منن، اگرچه رابطه نسبی خویشاوندی بین من و اونها وجود ندارد. اما اونایی که عصیان میکنن نسبت به من، نافرمان میکنن، اونا از من نیستن و تو هم میدونی با اونها فانک غفور رحیم. معیار اساسی در این که انسان از اون خاندان شمرده شود تبعیت. هر کس تبعیت کند از اونهاست، نکند فاصله پیدا میکنه. حتی تو بعضی از روایات داره که مثلا یکی از برادران حضرت رضا علیه السلام بود که خیلی به رابطه نسبی خودش به پیغمبر می بالید و می نازید و اهل فسق و فجور هم بود. حتی بعضی از کارهای عجیب غریب هم کرده، بعضی محلات رو، محله ها رو تو شهر بصره در حسب نقل به آتش کشیده بود، لذا معروف شده به زید و نار، زید آتش. این یه وقتی با امام هشتم علیه السلام شروع کرد به بحث و گفتگو. حضرت بهش فرمودی کارا اینا چی انجام میدی؟ او رابطه نسبیشو با پیغمبر هی تأکید میکرد. من به طور قریبه به مضمون عرض بکنم که از این فرمون این چیزی نیست که تو باید فریبش که تو میتونی فریبش رو بخوری. نه نه، باید خلاصه بیایی تو همون خطی که خدای متعال فرموده از زبان حضرت ابراهیم که فمن تبعنی فإنه مني و من عصانی فإنك غفور رحیم. آدمایی که از نظر خانوادگی فاصله دارم هستند ولی تبعیت میکنند، اونا از این خاندان، اونایی هم که نمیکنند اونا از این خاندان نیست. تبعیت هم در عقیده است، هم در عمل است، هم در اخلاق. به هر مقدار که ما تبعیت میکنیم سنخیت پیدا میکنیم، اون مقداری هم که نمیکنیم خب فاصله پیدا میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام این جمله را دارن در نهج البلاغه، شبیه اون رو پیغمبر خدا به ابو ذر دارند که امیرالمؤمنین فرمود لم تكن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشك ان يكون من. اگر حلیم هستی که هست، حلیم یعنی آدم بردبار، آدمی که حوادث او رو از جا نمیکنه، در او اضطراب پدید نمیاره، خوب خلاصه موجگیر داره، حوادث که میاد موجش که بهش میخوره بر نمیگردونه بلکه در خودش اینها رو آرام میکنه. بعضی ها اینطوری هستن، خلقتا بعضی ها رو خدا حلیم میآفریند، بعضی ها نه، آدم های جوشی هست، زود آمپر میچسبونن به قول بعضی ها و عصبانی میشن، از کوره در میرن. فرمود اگه از دست دوم هستی فتحلم، تحلم یعنی خود را به اجبار و به زور مانند افراد حلیم قرار دادن، یعنی همون جوری که آدم های حلیم رفتار میکنن رفتار میکنن. خیلی فارسی تر بگم، ادای آدم های حلیم رو در بیار، عداشون در میاد نه اینکه قیافشون بگیرم، هر کاری اونا میکنه تا هم بکن. بعضی از چیزاست که خب در اختیار من نیست. فرض کنید اگر من یه آدم حلیم رو میبینم بهش فوش میدن رنگشم نمیپره، ولی خب من دیگه پریدن رنگ دست خودم نیست، یه وقت میشه دیگه رنگ من میپرن، اما زبانم که در اختیار خودم، زبانم در اختیار خودم، میتونم زبان رو در کام بگیر. سکوت، خدا رحمت کنه که از علمای مشهد مرموهای مهدوی دامغانی اینا از خودش نمیده، ایشون خودش از علمای مشهد بود، پدرش از فقهای طراز اول مشهد محسوب میشد، مرموهای عاشق کاظم دامغانی. گفت یه وقتی با پدرم آمده بودیم تهران، رفتیم دیدن مرموهای الله آیاست احمد خونساری تو بازار تهران، گفت خدمت ایشون بودیم و در زدند و یه سری مرد اومدن به همراه یه خانم، 9 مرد بودن یه دونه زن اومدن دو، یه کاغذی هم دادن دست آقا، معلوم شد که یه وصیت‌نامه ایست که مورد اختلاف شده که میخوان این وصیت چی میخواد بگه. 9 از اون 9 مرد یک نظر داشتن و این خانم یه جور دیگه ای گفته معنای این وصیت نامه است. بین خودشون قرار گذاشتن که ببینیم آقای خونساری چی میگه، هر چیشون میگه. نظام مدون در خدمت ایشون. آقای مهدوی خدا رحمتش کنه گفت ما خونسالین گرفت دستشو یه مطالعه کردیشون که قد تعمل کرد، بعد حرف آقایون رو شنید و بعدم حرف خانم رو شنید و گویه یه بار دیگه یه عبارت رو کاغذ دیم. بعد فرمودون ظاهرن وصیت‌نامه همین عبارت رو که آقایون میگن رو میخواد بگه. تا این رو ایشون فرمود، آقای مهدوی گفت این زنه از کوره در شروع کرد با لحن تندی پرخاش کردن به آقای خونساری، حتی با این لحن که همه شما عمرا بوده که جای پیغمبر اومده گرفتین شما چنان شروع کرد به بعد بیرا گفتن، همه یه دفعه به هم ریختن که بابا این بزرگوار خیر سید پیرمرد مرجع اینجوری آخه یک قدم ایشون نه منفعتی میبره نه ضرری میبره، نه با شما فامیله نه با اونا نه با شما دشمنه نه با اونا، این حرفا چیه؟ ولی دیگه زنه میگفت دیگه گو همه به هم ریختن که این خانم ساکت کنن. گوه این وسط من نیا کردم نه آقای خونسری واکنشش چیه؟ گوه انگار نه انگار هیچ خبری اتفاق افتاد، حتی رنگ چهرش هم عوض نشدیش. گوه خوب که این دعواها چیز شد و اون زنم ساکت شد و برای هم سکوت کردن. ایشون خیلی با آرامش و دیگه برگرد رو نگاه کردن. بعد در این حال من غیر از این نمی فهمم کمی حرف آقایون رو بخواد وزید من. خب البته تمرین کرده بود ایشون اینجوری شده بود کما این که حالا باید عرض میکنم. بعضی اینجوری هم رنگش رو نمیپره وقتی بهشون اونطوری پرخاش میکنه، من ممکن اونطوری نشم رنگم بپره سلام بلرزه نمیدونم بیقدری واکنش های غیر اختیاری از خودم نشون بدم، اونا که مورد امر و نهی نمیتونه واقع بشه، اما میتونم مثل آقای خونساری همون جا ایشون خیلی کارا میتونست بکنه. آره هر نوع دستور تنبیه رو نسبت به اون زن صادر میکرد، گفت حالا اون وقتا که نبود از این خبر، گفت به صدر در زنی میزنی بیا. میتونست بگه طبق قانون یه مجازات سنگینی اهانت مرجعیت داره بکشه به دادگاه مثل میخوام، یا چه میدونم بزنه زنه رو از خونه بیرون کن. هیچ کدوم از این کار رو نکرد، حتی اعتراضم این چنین نکرد. خب من مانند او رفتار کنم، فرمود لم تکن حلیما فتحل، مانند افراد حلیم رفتار کن. فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، کم اتفاق میفته که یک کسی خودشو کاملا شبیه گروهی بکنه مگر این که به فاصله اندکی منهم میشود. این کلمه منهم بخواهد از اونا میشه، یعنی جده میشه جز اون، یه مدت بدلشو بزنیم اصلی میشه، یه مدت بدلشو بزنیم اصلی میشه. این غیر از اینی که قیافه بیای ما جلو مردم یه جور باشیم بیرون یه جور، این غیر از اونه، نه جدن اون چنین میشه. و جالب اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود زیاد هم طول نمیکشه. ما فکر میکنیم پروسه اصلاح در خودمون حالا بریم تا شروع کنیم، من مدتیز اون آقا گفت استخاره کردم آدم خوب بشم، استخاره من خوب اومده ترکشم بد اومده، اما هنو وقت نمی کنم، مدتی طول میکشه تا ببینیم چطور میشه. نه زمانش هم طولانی نیست، منتها اینجوری میشه کاملا شبیه تا اونجا که در اختیارمه، تا اونجا که در اختیارمه این چنین بکنم میشه، مثل مانند سلمان رفتار بکنم، مانند ابوذر رفتار بکنم. بعضی از کارها از امیرالمومنین علیه السلام من نمیتونم انجام بدم، بله نمیتونم طبیعی هم، یعنی خدا قدرتش اصلا نداده به من. امیر المومنین فرمود علاوه این امام اکم قد اکتفا من دنیاهو به طمرای و من طعمهی به قرصای. امام شما که من باشم از جامعه فقط به دو لباس کهنه بسنده کرده و قضاشم دو تا قرص نانه. من اگه بخوام دو تا قرص نان جو بخورم بعد 15 روز یا جام بیمارستان یا بیزهر از دو حال خارجه، یا اینقدر ضعف میکنم که نمیتونم تکون بخورم. من اصلا مزاجم اونطوری نیست، نمیکشم من اونجوری، یعنی فراتر از توان منه. یا تو این سرما امیرانون تو سرما و گرما یه دونه لباس بونم نه زیر پوش میپوشی نه بالا پوش میپوشی، یه دونه دشتاشه داشت و امان خدا. تو بعضی از نرمه هم داری که گاهی حضرت لباسش که کثیف میشد میشوز میچنون خیز خیز تنش میکرد رو تنش خوش میشون. ما بخوایم یه همچین کاری بکنیم، من یه همه لباس میشم گاهی از سرما مثل چشی میلرزم، من توانم کمتر نمیشه، من نمیتونم. تو اینجا نگفتن به سرمیر المومنین باش، اما دروغ که میتونم نگم، ولی دروغ میتونم نگم. میتونم غیبت نکنم، میتونم حرام نبینم، میشه دیگه. یا اینجا هم به دلیل این که من نمیتونم سمیرون قضا هم سمیرون مون بکنم پس دیگه ما نمیتونم به سمیرون مون باشیم. اونجا که میتونم که میتونم، اگر این چنین کردم قل من تشبه به قوم الا او شکنگه کنه من. فاصله زیاد نیست، من هم میشمزم من اهل بیت میشم، نصف اونا رفتا ضابطش خیلی واضحه. ولو زورکی خودم رو اینجوری کنم، چون بعضی فکر میکنن اگه ما بر خودمون اجبار بکنیم اینا فایده نداره، باید یه جوری بشه که انسان طبعش رضایت بده به اون کار. اتفاقا مقدمش اینه که لازم نیست طبعت رضایت بده. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، خودتو شبیه آدم های حلیم بکن. این رمزشه، رمزی هم نیقی واضحه، منتها به عرض من امشب حالت رمز بدی خیلی ساده است. و این نکته ایست، هر که از اون خاندان باشد او در جایگاه بلندی قرار میگیره در قیامت. بر اساس بعضی از روایات یه سری از کارها، یه سری از شفاعتها را اصلا امیرالمومنین انجام نمیده، سلمان انجام میده، یه سری کارا میسپرن به ابوذر، به مقداد، به اینا میسپرن، به شیعیان خلص میسپرن. چرا ما خودمون را از اونجا محروم کنیم؟ امروز امام زمان علیه السلام جانشین جد بزرگوارش امیرالمومنین، ما اگر مثل او در اون حدی که میتوانیم عمل کنیم میشه جز اون تیر و طایفه اون بزرگوار. خب عرضم تمام، 40 روز است که از واقعی عاشورا میگذرد. در صدد بود که اسلام رو به کلی محو کند یزید، حتی به خیال خام خودش جشن پیروزی هم گرفت و سرود پیروزی هم سر داد و رسماً جلوی بیگانه و آشنا اعلام کرد که پیغمبر اسلام پیغمبر نبود، الا خبرون جا اولا وحی نظر، رسما گفت. و توی مجلس جشنش به ساعت قمار و شراب و خوشک و زنان با هم به پا کرده، ولی هم این لذت پیروزی خیالی رو زینب کبرا در همون مجلس در کام او تلخ کرد و به او فهماند که هرگز این چنین نیست. همون جا به او فرمود که تو تصور کردی که نسل ما رو قطع کردی، تصور کردی به پایان رسید آنچرا که میخواستی در مهد اسلام. هرگز این چنین نیست. فکت کیدک، هر غلطی میخوای بکنی بکن، هر کاری میخوای بکنی، فوالله انک لا تمحو ذکرم، تو نمیتوانی یاد ما رو محو کنی. خدا به تو چنین قدرتی نداده و چنین چیزی ممکن نیست. اونجا خیلی جدی نگرفتی زید، بعد تو مجلسی که توی مسجد جامع دمشق به پا کرد، تو اون مجلس زین العابدین علیه السلام با اون مقدماتی که میدانید در فراز منبر شد و حضرت اونجا محاکمه کرد یزید را به صورت علنی در برابر چشمان مردم شام. به قدری بیان زین العابدین کوبنده بود که یزیدی که افتخار میکرد که من بودم که حسین را کشتم، همونجا ورق رو برگردون گفت من نگفتم حسین رو بکشن، این یه تصمیم بود که به طور فضولی عبید الله گرفت، مجبور بود. از اونجا به بعد دیگه نمیتوانست فشارها رو بر خاندان پیغمبر ادامه بده، لذا رها کرد، دیگه اونها رو از خانه مخروبه بیرون بود، توی خانه معمولی جامعه. قبلا اگر کسی گریه میکرد از این دخترها، از این خانمها، با او با کعبنه یا تازیانه برخور میکردن، الان دیگه آزاد بودن که گریه کنن. حتی زنان بنی هاشم که در شهر شام آمده بودند و به این دیار مهاجرت کرده بودن، اونا هم برای عرض تسلیت می آمدن و چند روزی مجلس عزا برپا کردن، تا اینکه یزید خواست زین العابدین علیه السلام رو و شما سه تا درخواست بتونی از من بکنی. حضرت فرمود که چیزی که اول میخوام از تو این که سر مقدس پدرم رو به ما برگرد، که او مخالفت کرد ولی سرانجام زین العابدین این سر رو به بدن مطهر بر حسب مشهور ملحق کرد. دوم، حضرت فرمود تو کربلا خیلی چیزا از ما بردن، دستور بده همه رو برگرد. یزید گفت ارزشش چقدر، هر مقدار هست من چند برابرم حاضرم بدم. حضرت فرمود نه، ما همون رو میخوام. و چرا اصراری دارید شما؟ حضرت فرمود آخه در میان آنچه که از ما مونده یه پارچه ایست که مادر فاطمه زهرا اون پارچه رو دست اون داد برگردندن که من دارم 20,000 درهم هم خودش بود. آش که زین العابدین این اضافه رو نپذیرفت. سومین چیزی که حضرت فرمود این بود که اگه میخوای منو بکشی، چون تا اون لحظه احتمال شهید کردن حضرت بود، اگه میخوای منو بکشی این زن و بچه رو دیگه نمیخوان در شام بمانند، یک فرد امین رو بر اینها بگمار که اینها رو به مدینه برگردن. که گفت نه، من از کشتن شما منصرفم، اگه میخواید بمانید بمانید، میخوایدم برید مدینه برید. عزیزان اینجا رو خوب دقت کنید، همه شما بیشتر رو میفهمید. دستور داد احدی از اونا که با این کاروان از کربلا تا شام اومدن حق ندارن با اینا برید. یه مقدار یه تعداد افرادی رو مأمور کرد، 30 نفر محافظی، گفت این کاروان رو شما هدایت کنید، هر جا خواستن بیستن بیست، از هر راهی خواستن برن. مطیع محضشون باشید. این کاروان حرکت کرد تا آمدن به دراهی رسید. گفتن به زین العابدین علیه السلام یک راه مستقیم سمت حجاز می رود، یک راه می رود به سوی کربلا. آقا گفتن از عمشون زینه به کبرا بپرسن. خانم جواب بفرماید بالله علیکم، شما را به خدا قسم می دهیم که ما را از کربلا عبور دهیم. این کاروان آمد به سمت کربلا، از شطور بخواد کسی پیاده بشه در اول شطور رو بخوابونن، بعد زمین ما گفتم نزدی که کربلا که رسیده هم مانند برگ خزر. دوان دوان هر کنام بیانیم تبری رو در آخوش بگیرم، زینب کبرا بیاید کنار قبر برانه، صدا بزند برادر چهل روز است که از تو جدا بودم، اما هرگاه سر از محمل بیرون می کردم سر بریده ری تو را بالای دلم.